ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور شما عزیزان و سروران قرآنی سلام و روز بخیر عرض می کنم. انشاءالله که تا این لحظات با قرآن همراه و همدم بوده باشید. در برنامه امروز ترجمان وحی در ابتدا اشاره‌ای داریم به کلام نورانی از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. اون حضرت درباره قرآن می‌فرمایند: القرآن استقالت من الاسره و نور من الظلمه. قرآن جبران کننده لغزش‌های انسان در زندگی هست و نور در زندگی از ظلمت، و ظلمت زندگی انسان رو به نور برمیگردونه و لغزش ها و اشتباهات انسان رو در زندگی جبران میکنه و اصلاح میکنه. خب عزیزان، در برنامه امروز از آیه 24 به بعد سوره ولفجر رو میبایست با هم دنبال بکنیم. اجازه بدید که در ابتدا به تلاوت این آیات با هم گوش بکنیم.
و جیء یومئذ بجهنم یومئذ
خداوند در آیات 21 به بعد این سوره اشاره به هم ریختن نظامات جاری عالم و قیام قیامت می‌فرماید که کلا اذا دکت الارض دکن دکا. این که تعبیر به قیامت به ویران شدن و در هم کوبیدن زمین فرمود، به این لحاظ است که ای کسانی که به مال دنیا و مقام و موقعیت‌های دنیوی دلخوش کردید، بدانید که هنگامی که قیامت برپا بشود، همه این نظاماتی که شما زندگیتون رو و عاقبت امر خودتون رو بر اون مبتنی کردید به هم خواهد ریخت، اون هم به هم ریختنی سخت. و بعد فرمود در این روزگار هست که خواهید دید که آنچه که فرمان روای مطلق و حاکم مطلقه امر پروردگار و به دنبال او امتثال اوامر الهی توسط ملائکه الهی است. در اون روز هست که برای شمایی که کاری برای اون روز نکردید جهنم آورده می شود، شمایی که حلال و حرام رو رعایت نمی کردید، به ایتام و مساکین توجهی نداشتید و همه زندگیتون در دنیا و مافیها خلاصه می شد، جهنم خواهد آمد و متذکر خواهید شد، ولی تذکر چه سود که امروز متذکر شدن خاصیتی نداره. در این سیاق هست که در آیه 24 می‌فرماید با تحسر و تأسف این انسان‌های تبهکار می‌گویند یا لیتنی قدمت لحیاتی. یا لیتنی اصولاً لغتی است که در آرزوهای محال به کار میره. لیته حرف آرزوست در لغت عرب و برای تمنا، ولی تمنای در امور محال و آرزوهای بیجا استعمال میشه. پس یا لیتنی یعنی ای کاش که این گونه بودم و برای حیات امروزم یک چیزی رو پیش میفرستادم. قدم تو از ماده قدم یقدم و قدومن به معنای سبقت گرفتن از یک چیزیه. در مقابل تأخره. پس قدم له یعنی پیش فرستاد برای او. در واقع این گونه است که انسان برای حیات اخروی آنچه که می کند چیزی را پیش می فرستد قبل از آنکه خود به آن عالم وارد بشه. البته عنایت داشته باشید که به قرینه لحیاتی معلوم می شود که این گونه نیست که انسان یک فاصله زمانی با قیامت داشته باشه و اینها رو دائما برای زمان آینده بفرستد و بعد خود وارد بشه، بلکه مسئله دنیا و آخرت مسئله ظاهر و باطن یک حقیقته، چنان که فرمود یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. افراد تبهکار و کافر وقتی به دنیا نگاه می کنند به ظاهر زندگی دنیا توجه می کنند، ولی آنها از باطن دنیا که آخرت باشد غافلند. پس معلوم می شود که آخرت رویه باطنی و حقیقی همین عالم دنیاست. چنان که باز خطاب به کفار می شود در روز قیامت که لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، که امروز فرقش با دیروز و دنیا این بود که ما اون پرده های حجاب رو از مقابل چشمانت برداشتیم و بینش تو آنچرا که از آن غافل بودی نافذ شد و نفوذ کرد و آنچه که تو از آن غفلت داشتی رو بهش پی برد. پس از اینجا معلوم می شود که در اون روز وقتی کافر و تبهکار می بیند حقیقت عالم دنیای خودش رو با تأسف می گوید یا لیتنی قدمت لحیاتی. حیات هم به معنی زندگی از ماده حی گرفته شده و با توجه به اینکه حیاتی مطلق آمده مؤید بر اون عرایضی است که قبل عرض کردم، یعنی میگوید ای کاش برای حیاتم من چیزی رو پیش میفرستادم، نمیگوید ای کاش برای حیات اخرویم در مقابل حیات دنیویم چیزی رو پیش میفرستادم. از اینجا معلوم میشه که وقتی که عالم آخرت برپا میشود و حقایق ظاهر میشود کافر میفهمد که حیات حقیقی او همین حیات است و آنچه که در قبل فکر میکرد حیاته حیات نبود بلکه مرگ ظاهرن توأم با زندگی بود. چنان که میفرماید او من کان میتن فاحیینا، کسانی که در این دنیا زندگی غیر ایمانی دارن اونها رو مردگانی میداند که بعد که ایمان می آورند اونها زنده می شوند. پس بنابراین زندگی بی ایمان در دنیا مردگی است و بعد که در آخرت پرده ها از مقابل چشمشون کنار می ره می فهمند که حیات حقیقیشون همین حیات توحیدی و اخروی بوده است. پس می فرماید یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش که برای این حیات حقیقی هم من چیزی رو پیش می‌فرستادم.
وجیئ یومئذ بجهنم
خداوند در آیه 25 درباره وضعیت عذاب این گروه این چنین می‌فرماید: فیومئذٍ لا یعذب عذابه احد. یومئذٍ بارها در برنامه‌های قبل شبیهش رو داشتیم، مرکب است از یوم و از، یعنی در اون روز و در اون هنگامی که این اتفاقات بیفتد. و عرض کردیم که هر وقت از همراهی با تنوین میاد، در فیوم ازن اشاره به یک حذف مضاف الیه است که اون مضاف الیه رو میباید از سیاق آیات در بیاریم. در اینجا به این معناست، در اون روزی که قیامت برپا میشود و اون آثار و علائم که دکت الارض و دکن دکا الى آخر برپا می شود، این صفت هم برای کافرین و تبهکاران خواهد بود که لا یعذب عذابه احد. لا یعذب یعنی عذاب نمی کند و عقاب نمی نماید، از همون ماده عذب که قبلا توضیحاتش رو عرض کردم. بنابراین لا یعذب عذابه احد یعنی در آن روز که روز جزا و ظهور امر پروردگاره، جز خداوند هیچ کس گناهکاران رو عذاب نمی کنه. عنایت دارید که در اینجا در این ترجمه ما فاعل یعذب رو احد گرفتیم. بنابراین باید اینطور ترجمه کنیم، هرچند عذاب کننده پروردگار هست، ولی چون در اینجا عظمت و اهمیت این عذاب رو خداوند میخواد برسونه، وصف فاعلیت رو به احد برگردونده و در واقع مفعول مقدره. مفعول رو در اینجا چیزی مثل مجرمین باید گرفت که به این ترتیب عذابهو هم مفعول مطلق میشه و ضمیرها در عذابهو به خداوند، یعنی رب که در آیای قبل به او اشاره شد، به او برمیگرده. پس معنا مجدداً عرض میکنم به این ترتیب میشه: فیومئذٍ در آن روز که روز ظهور امر پروردگار هست، کسی چون پروردگار مجرمین را عذاب نمی کند. این که کسی چون پروردگار مجرمین را عذاب نمی کند در ظاهر آیه اینطور می شود: لا یعذب احد کعذاب المجرمین الا الله. عذاب نمی کند احدی مجرمین را مثل عذاب کردن پروردگار اونها رو. این یک نحو ترجمه‌ای که برای این آیه می شود بیان کرد. البته ترجمه دیگری برخی از مفسرین در این آیه اشاره کردن که به این ترتیب هست، گفتن که ضمیر در عذابه رو ما به مجرم نه به پروردگار برگردونیم. خاطرتون هست در ترجمه اول گفتیم عذابه یعنی عذاب پروردگار، عذاب کردن پروردگار. در اینجا عذابه می شود عذاب مجرم. در نتیجه ترجمه اینطور میشه که در آن روز فیومئذٍ لا یعذب، هیچ کس عذاب نمی کند اون مجرم را جز خود مجرم. خب خواهید فرمود چگونه اینطور خواهد شد؟ این در واقع میخوان بگن اشاره به این هست که این گناهان خود مجرمین هست که دامنگیر مجرمین در قیامت شده است و در نتیجه این گونه نیست که پروردگار اونها رو بدون حساب و گتره عذاب بکند، بلکه این گناهان و زشتی‌های گناهکاران هست که به صورت عذاب دامنگیر گناهکار در قیامت می شود. لذا می فرماید در آن روز عذاب نمی کند مجرمین را احدی جز خود همون مجرمین، فیومئذن لا یعذب عذابه احد. به همین قرینه آیه 26 ترجمه میشه که اجازه بدید یک تلاوت با هم بشنویم و ترجمه اون رو هم خدمتتون عرض میکنم. و در آیه 26 هم می فرماید ولا یوسق و وساقه و احد. لا یوسق از ماده وسقه یسق و سقتن، یعنی به کسی اعتماد کردن و یا خود رو به او محکم کردن. میثاق و سقه اینها از همین ماده آمده، یعنی پیمان محکم. اوسقه یعنی با زنجیر یا تناب او رو محکم بست، او سقهو یعنی او رو محکم به چیزی بست و زنجیر کرد. وساق یا وساق به معنای تناب و یا زنجیر. احدم که قبلا در بحث‌های قبل گذشت به معنای کس و یا به معنای یکتاست. درباره پروردگار معنای یکتا میاد و درباره غیر پروردگار معنای کسی میاد. پس به همون قرینه که در آیه قبل عرض کردیم فاعل یوسق و احد باشه، پس معنا اینطور میشه در آن روز هیچ کس چون خدا او رو به بند نخواهد کشید. به عبارت دیگه در آن روز میخواد پروردگار بفرماید که این فقط خداونده که مجرمین رو عذاب میکنه و یا مجرمین رو به بند میکشه و این یک بند الهی و عذابی الهی است که با سایر بندها و عذابها فرق میکنه. ولا یوسق و وساقه احد، او رو به بند نمیکشد احدی جز به بند کشیدنی الهی و ریسمانی الهی. اجازه بدید در این لحظات پایانی با هم به ترجمه و تلاوت این آیات گوش بکنیم.
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ.
و در آن روز جهنم را حاضر می کنند.
يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى.
در آن روز انسان متذکر می شود، اما این تذکر چه سودی برای او دارد؟
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی.
می گوید ای کاش برای این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم.
فیوم اذن لا یعذب عذابه احد.
در آن روز هیچ کس همانند خدا عذاب نمی کند.
ولا يوثق وثاقه احد.
و هیچ کس همچون او کسی را به بند نمی کشد.
تا برنامه بعد و توفیقی دیگر که با هم در محضر قرآن باشیم، با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.
الله